هر ناراحتی که هست و فهمیده، دو اونم از هیجان منفی من ناراحت شده و الان در صدد به دست آوردن یک راه حل مطلوبه و این حال دل بچه رو فوق‌العاده خوب میکنه. از نظر علمی ثابت شده خانم امجدیان، اینه که دارم میگم پژوهش‌های کاملا قابل اعتناه. به ازای هر 5 دفعه‌ای که ما با بچه‌مون با این روش یک پارچه سازی مغز رفتار می‌کنیم، 15% مقاومتش در مقابل بدحالی ها بالا میره. یعنی اگر من 15 دفعه، 20 دفعه، 30 دفعه بتونم از این روش استفاده کنم برای بچه‌ام، میتونم ادعا کنم بچه‌ام در مقابل بسیاری از ناکام کننده ها، بسیاری از ناگواری ها و نابسامانی ها اصلا ضربه ناپذیر شده. ببینید اینطوری نیستش که بچه حتی اگر به روش اول من جواب نده، یعنی تأثیر نپذیرفته. خیلی از پدر مادرهایی که این برنامه رو دنبال میکنن یه سوالی براشون به وجود میاد: آقای دکتر، ما از کجا بفهمیم اثر گذاشته؟ بنده به عنوان یک درمانگر به شما میگم خیالتون راحت باشه، 100% اثر میذاره حتی اگر شما نشانه های بیرونی نبینید. همین یه دونه گام کلی حال دل بچه ها رو خوب میکنه و مقاومتشون رو در مقابل بدحالی ها بالا میبره. گام دوم، همونطور که خدمتون عرض کردم تو قسمت قبلی، گفتم بچه ها وقتی تحت فشار قرار میگیرن کپ میکنن، نمیتونن حرف بزنن و تنها راه نجاتشون اینه که حرف بزنن. خب ما تو گام دوم متمرکز میشیم رو این حرف زدنه، اما با 3 لایه. لایه اول بهش میگیم برای بدحالیت اسم بذار. دیدید خیلی از پدر مادرها وقتی بدحالی میبینن یه کلمه خیلی زشت استفاده میکنن متاسفانه، که این کلمه میخوره تو ذوق بچه‌ها. میگیم چته؟ باز چی شده؟ دیدید این کلمه چته رو عموم پدر مادرها راجع به بچه‌هاشون استفاده میکنن. چته؟ دوباره چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چنان با تغییر پیگیری میکنیم و پرسجو میکنیم و استمزاج میکنیم که بچه اصلا احساس ناامنی میکنه. میگه من با دوستم دعوام شده یه داستان، حالا اگه با مامانم موضوع رو مطرح کنم مامانم دعوام میکنه یه داستان دیگه. یعنی قوز بالا قوز. بسیاری از بچه ها به خاطر این مدل رفتار پدر مادر و گفتار پدر مادر مشکلاتشون رو به پدر مادرها نمیگن.
بعد همین پدر مادر آقای دکتر میان و به مشاوره مراجعه میکنن. آره. و از مشاور میپرسن چرا بچه من با من حرف نمیزنه.
دقیقا.
چرا حرفاشو به خالش میگه، عمش میگه، دوستش میگه، ولی منی که مادرشم حرفاشو نمیشه.
حتی به مربی مدرسه مثلا میاد میگه آقای دکتر بچه من تمام بدحالیاشو به مربی مدرسهش میگه، من بعد برم بدحالیاشو از مربی مدرسهش بشنوم، چرا اینطوریه؟ خب ما اون موقع تو مقام درمان رومون نمیشه بگیم آخه مامان محترم، پدر بزرگوار، این اتفاقایی که الان رقم خورده 80-90% به خاطر اشتباهی خود توه. من باید در مقام همراه هیجانی با بچم وقتی بچم حال دلش بده مجابش کنم، هدایتش کنم به این که برای بدحالی خودش یه نامگذاری رو درست کنه. مثلا بهش بگم با دوست دعوات شده، کسی اذیتت کرده، الان اگه بخوای به بدحالیت یه اسم بگی چی میگی؟ دلت شکسته؟ چیزی رو گم کردی؟ اینطوری آرام اجازه بدیم بچه برای اون بدحالیش یه اسم انتخاب کنه. یکی از بزرگترین مشکلات بچه ها تو بدحالی اینه خودشون نمیدونن چشونه، خودشون نمیدونن چشون. یعنی ما روانشناسا میگیم اگر یه آدمی که بدحاله بتونه فقط برای بدحالیش اسم انتخاب کنه 30% حال بدش خوب میشه. مثلا یه آدمی که استرس داره بدونه آها الان من استرس دارم، یه آدمی که خشمگینه بدونه آها من الان خشمگینم به خاطر این موضوع خشمگینم. این یه نکته. پس نامگذاری کنیم.
خشت اول هر جمعه رأس ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ.
نکته دوم فوق‌العاده صبور سلیمی میخواد. یعنی از پدر مادرای بزرگوار خواهش میکنم قبل از اینکه این تکنیکو اجرا کنن بارها و بارها به این موضوع فکر کنن، چون بچه‌ها تو دفعه اول و دفعه دوم که اصلا پا نمیدن. اصلا حرف ما رو گوش نمیدن. خیلی از پدر مادر وقتی میخوان این نکته رو رعایت کنن اصلا نمیتونن، به خاطر اینکه فکر میکنن دفعه اول وقتی میرن میشینن کنار بچه‌شون تمام جیک و پیک زندگیشو قرار براش. نه، از این خبرا نیست. آروم آروم پل ارتباطی رو بعد بسازیم. نکته دوم، بیان جزئیات در قالب داستان. یکی از مهمترین اتفاقهایی که میتونیم برای بچه‌هامون رقم بزنیم اینه که به بچه‌مون شرایطی رو مهیا کنیم که داستان این بدحالی رو با بالاترین جزئیات بیان کنه. حتی اگه به هم ریخت، گریه کرد، عصبانی شد، یه چیزی پرت کرد، بلند شد از محیطی که داره با ما حرف میزنه، چند قدم راه رفت، اصلا تو اون اتاقی که نشستیم داره حرف میزنه بلند شد رفت تو پذیرایی، این بدحالی ها حتی منعکس کرد، من پدر مادر باش همراهی هیجانی کنم و اجازه بدم داستان زندگی بدحالش رو برای من بگه تو این برشی که الان داره بدحالی تعریف میکنه.
خب آقای دکتر، شما به داستان اشاره کردید، ولی آره، خیلی از بچه‌ها کلاً نمیخوان حرف بزنن. آها. یعنی نه جزئیات رو میگن، نه اصلا وارد داستان پردازی آره میشن، نه هیچی.
چی کار کنیم؟ تو پژوهش‌ها ثابت شده این سوال شما 65% از پدر مادرها رو درگیر میکنه. تو پژوهش‌ها ثابت شده وقتی این پروتکل به پدر مادرها آموزش داده میشه، وقتی میخوان برن اجرا کنن، 65%شون با یه سکوت آزاردهنده‌ای روبرو میشن که بچه‌ها اصلاً از داستان چیزی نمیگن، اصلاً از اتفاقی که افتاده خبری بیان نمیکنن. 3 تا دلیل داره. 1، من بی‌حوصله‌ام، میخوام تون تون از اصل داستان خبردار بشم و سریع داستان رو جمع کنم. 2، داستانای قبلی که تعریف کرده رو زدم ترکوندمش و عکس العمل بسیار بدی انجام دادم که پیش فرض ذهنی بچه من اینه الان اگه دوباره از این بدحالی حرف بزنم خودم آخرش مقصرم. 3، که از همه بدتره، اجازه نمیدم بچه راهکاری که خودش به ذهن خودش رسیده رو بیان کنه. قبل از اینکه اون چیزی بگه براش تجویز میکنم، نسخهشو مینویسم. این 3 تا اتفاق باعث میشه بچه دیگه با من حرف نزنه. حالا خیلی پدر مادرها سوال میکنن، خب آقای کانزده، من این 3 تا اتفاق اصلا بارها رقم زدم، الان چی کار کنم؟ الان که نمیتونم برم بهش بگم پسرم ببخشید که من عجولانه داستان تو رو شنیدم، ببخشید که قبل از اینکه راهکاری به ذهنت برسه راهکار بد دادم، ببخشید که خودتو محکوم کردم که تو این داستان مقصر اصلی داستان تو باشی. نمیتونیم بریم ازش عذرخواهی کنیم که چی کار کنیم اگر این اشتباه ها رو انجام دادیم و بچه ما دیگه الان داستان بدحالیشو برای ما تعریف نمیکنه، تعریف کنه. یه تکنیک میگیم، بهش میگیم زنجیره سازی جزئیات. خوب گوش بدید، با این تکنیک اون 65% پدر مادری که در مقابله با سکوت آزاردهنده بچه‌ها قرار گرفته بودن مشکلشون حل میشه و بچه‌ها آروم آروم میپذیرن که داستان بدحالیشون رو برای پدر مادر تعریف کنن.
بله.
زنجیره سازی جزئیات خیلی نکته مهمیه. پدر مادرها باید با دقت به این موضوع رسیدگی کنن و اینو انجام بدن.
یکم صبر و حوصله نیاز داره.
آفرین، اول تکنیک گفتم این تکنیک خیلی صبوری میخواد، خیلی سینه گشاده میخواد، سعه صدر میخواد که واقعا آروم آروم من بچم رو تو این فرآیند همراه کنم.
ولی نتیجه شیرینه،
فوق‌العاده است. دوباره عرض میکنم، هر یک دفعی که این گام ها انجام بشه درصدی به مقاومت بچه ها در مقابل بدحالی اضافه میشه. یعنی عاملی که الان بچه منو 80% بدحال میکنه، فردا همین تکرار بشه 60% بدحال میشه، هفته دیگه 40% بدحال میشه و زمانی خواهد آمد دیگه اصلا این عامل بچه منو از حالت تعادل روانشناختی خارج نمیکنه. یعنی اون سایکولوژیکال ابیوزی که داریم میگیم، اون بدرفتاری های روانی که باعث به هم ریختگی بچه های من میشه، دیگه بچه منو آسیب نمیزنه. تاباوری من بالا میره.
بله.
تاباوری بچه‌م بالا میره و این یه اتفاق فوق العاده میمون و پربرکته. حالا چیکار کنم از این تکنیک بچه‌مو مجاب کنم به اینکه حرف بزنه؟ بهش میگن زنجیره سازی جزئیات. زنجیره سازی جزئیات اینطوریه، مثلا من نگاه میکنم میبینم بچه‌م از مدرسه اومده اعصابش خورده، درسته؟
بله.
انگار یه فیلمو دارم تعریف میکنم. خوب گوش بدید، دقیقاً یه فیلمو دارم تعریف میکنم از اون موقعهایی که خودم خبر دارم. مثلا اسم پسر من که از پیش دبستانی اومده، مثلا امیرعلی، میگیم که امیرعلی وقتی میخواست بره مدرسه 2-3 از لقمه هایی که مامانش براش درست کرده بود و تو راپله ها خورد که وقتی میخواست سوار سرویس بشه گرسنه نباشه. زنگ اول که نقاشی داشتن، حتما نقاشی خیلی خوبی کشیده و معلمش براش یه تشویق خیلی خوب در نظر گرفته. ببین، قسمت اول داستان واقعیه، اون چیزیه که تو دیدی. قسمت‌های بعدی داستان چیزهایی که تو داری تو تخیلاتت میسازی. دقیقا مثل یه پزشک که معاینه میکنه. مثلا شما میگی آقای دکتر مثلا پهلوم درد میکنه، دکتر مستقیم دستشو نمیذاره رو پهلو، که یه ذره میره از بالاتر میگه اینجا هم درد میکنه، میگی نه، میگی اینجا هم درد میکنه، میگی نه، میگی آها آها آخ 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 اینجا درد میکنه، آره آقای دکتر اینجا درد. دقیقا نقطه درد و پدر مادرها با زنجیره سازی جزئیات پیدا میکنن. امیرعلی تو کلاس نقاشیش مربیش خیلی تشویقش کرده، بعد اگه تشویق نشده باشه برمیگرده میگه نه خیرم، امروز اصلا من نقاشی نکشیدم، که امروز میخواستیم شکلهای هندسی رو بشناسیم. بعد مامان متوجه میشه آها داستان تو زنگ اول
شکلای هندسی بوده دیگه. آفرین. بله.
داستان تو زنگ اول نیست، چون بتالی الان بیان نکرده. زنگ تفریح، امیرعلی وقتی میخواسته از در اتاق کلاسش بیاد بیرون، با یکی از دوستاش تنه به تنه میشه و اون دوستش یه توهین بهش میکنه. بعد نگاه میکنم میرم سر و صورت بچه‌م به هم ریخته، برمیگرده میگه همیشه توهین میکنه، من دیگه نمیدونم چیکار کنم، بارها هم دعواش کردم، بارها هم بهش گفتم به من توهین نکن، ناظممونم بارها ما رو توبیخ کرده. پس متوجه میشیم آها یه درگیری رفتاری با یکی از دوستاش باعث شده الان بچه من عصبانی باشه تو زنگ تفریح اول. ببین نبض داستان رو میگیریم، کجا این اتفاق افتاده. وقتی من تیکه تیکه از واقعیت‌های واقعی زندگی امروز بچم براش حرف میزنم و از اونجایی که از من جدا شده رو برش برش کوچولو کوچولو پله پله حدس میزنم، میرسم رو نقطه التهاب.
بعضی وقتا میگیم اینا کار مشاوره، ولی چقدر خوب خود پدر و مادر این تکنیک‌ها رو یاد بگیرن. باشن.
نه اصلا کار مشاور نیست، این پروتکل پروتکل پدر مادر هاست، دقیقاً پروتکل مقابله با بدحالی پدر مادر هاست. یعنی پدر مادر ها قشنگ باید اینطوری نبضگیری بچه‌ها رو بلد باشن. وقتی من به منطقه التهاب روانی بچه‌م نزدیک میشم، بچه‌م یه ذره سر صورتش به هم می‌ریزه، یه ذره بغض می‌کنه، چشش به یه نقطه‌ای متمرکز میشه و قفل میشه، دیگه تو صورت من نگاه نمی‌کنه، امکان داره دست و بالش یه ذره بلرزه، امکان داره یه ذره عرق کنه، امکان داره یه ذره تپق بزنه، بزاق دهانشو نتونه قورت بده. اینجا متوجه میشم آها اینجا الان منطقه التهاب بچمه، حالا رو این مانور میدم آروم آروم. مثلا منطقه التهاب بچه من کجا بود؟ اون موقعی که میخواست از در خارج بشه، رفیقش بهش طعنه زد و یه توهینی بهش کرد، درسته؟ حالا میام شروع میکنم جزئیات این منطقه رو پررنگ میکنم. حتما اون موقع بچهای دیگه هم این توهین رو شنیدن، تو خیلی بدحال شدی، حتما معلمت هم بود توقع داشتی معلمت یه کاری بکنه و نکرد، اعصابت خرد شد، دیروز نه پریروز هم سر ساندویچ با همین دوستت حتما دعوات شده بوده. ببین تو داری حدس میزنی ها، ولی جزئیات رو اینطوری زنجیروار میگی، خلاصه یکیش قفل دهن این بچه رو باز میکنه، میگه نه مامان اینطوری نیستش که، یه هومنی تو کلاس ما هست همیشه مدادامو برمیداره نمیذاره نقاشی کنم، من تو کلاس نقاشی بارها به معلممون گفتم میخوام نقاشیام با 12 تا رنگم باشه، اما این همیشه مداد قرمز و مداد مثلا آبی منو برمیداره نمیذاره من یه ماشین خوشگل بکشم، من همیشه با این هومن دوام میشه. در اصل بچه تو مجاب کردی که داستان بدحالیشو بیان کنه. از نظر علمی ثابت شده وقتی بچه ها بتونن داستان بدحالیشون رو بیان کنن، خودشون به راه حلشون فکر میکنن. اصلا ما چرا مجاب میکنیم بچه ها داستانشون رو بگن؟ به خاطر اینکه داریم هدایتشون میکنیم به فکر کردن. وقتی بچه داستان ناگواری خودش رو خودش بتونه بیان کنه، خودش بلند بلند فکر میکنه و این فکر کردن خیلی کمکش میکنه.
آقای دکتر رسیدیم به جذابترین بخشی که واقعا برای خود منم خیلی هیجان انگیز بود و دوست دارم بیشترم از شما بشنوم. پس همین الان این قول رو از شما میگیریم که در برنامه هفته آینده